بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اولین جلسه اصول در سال جدید و به اصطلاح فصل جدید تحصیل، یک شنبه 21 شهریور 1400. در سال گذشته بحث رو در مفاهیم تمام کردیم و مطالبی که لازم بود در بحث مفاهیم ذکر شد و اونایی که خیلی ثمره نداشت گذشتیم ازش. طبق منهج صاحب کفایه مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه، مبحث عام و خاص یکی از مباحث اصولی است در قسم الفاظ که از این قسمت امسال شروع میکنیم. بحث عام و خاص که در فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در قسم ادله اجتهادی جایگاه مهمی داره. عام و خاص، ابتداعا مقدمه ادبی رو ذکر میکنم و آن این که عام اسم فاعل است از عم یعم، عامون، عاممون، عاممون ادغام شده عامون، اسم فاعل ثلاثی مجرد عم یعم عامون، و الف لامی که بر این عام داخل میشه در عنوان بحث، الف لام موصوله و تعویل برده میشه به الذی یعمه. العام یعنی الذی یعم، یشمل. خاص هم به همین شکل، الخاص، خاصس، خاص یخص، خاصسون، خاصسون طبق قاعده ادغام میشه خاص، اونم اسم فاعل. پس از جهت هیئت کلمه عام و خاص هر دو اسم فاعل ثلاثی مجردن طبق ضابطه مضاعف، ادغام در اونها صورت گرفت. اما از ناحیه معنا در لغت معناش خیلی واضحه. عام یعنی شامل، خاص هم یعنی غیر شامل. لکن در ادامه همین مقدمه ادبی بحث اصطلاحی عام و خاص رو هم ذکر میکنیم. در اصطلاح اصولی مرحوم سید مجاهد، سید محمد طباطبایی، استاد مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه، در کتاب مفاتیح الاصول صفحه 149 می‌فرماید اختلف عبارات القوم فی تعریف لفظ العام ففی المعتبر. خب معتبر در شرح مختصر، شرح و متن هر دو از محقق هلیه متوفای 676، مختصر و شرایع نوشته، بعد معتبر در شرح مختصر و شرایع، اونم مال خود مرحوم محققه. مرحوم سید مجاهد از معتبر نقل میکنه که محقق هلی گفته عام اینه، العام هو اللفظ الدال على اثنين فصاعدا من غیر حصر. عام لفظی است که دلالت میکنه بر دو تا و بیشتر بدون محدودیت. مرحوم سید مجاهد در مفاتیح خیلی طولانی کرده بحث رو، برخلاف جناب سید مجاهد استاد شیخ اعظم، شاگردش مرحوم شیخ در مطارح الانظار به نظر میرسه منصفانه و عاقلانه و دقیق میفرماید سئن صرف الوقت فی تضییف ما ذکروه فی الحدود الوارده للعام ما لا وجه له. اینکه وقت بگذاریم ببینیم حالا عام معناش چیه، این بگیم فلانی اینطوری تعریف کرده، این تامه، تام نیست، جامع، مانع، طارد، آکس، هست نیست، میفرماد هیچ وجهی براش نیست. بعد میفرماد فالاولا ان نتعرض لما هو المفید فی المباحث الفقهیه، بهتر این که ببینیم در باب عام و خاص چه مباحثی از عام و خاص به درد فقه میخوره. اونهایی که به درد فقه میخوره اونها رو سوا کنیم، جدا کنیم، روش بحث کنیم. اینم صفحه 192 مطارح الانظار، مباحث الفاظ مرحوم شیخ اعظم که به عنوان درس خارج مطرح کرده رضوان الله تعالی. و بر همین منوال هم شاگرد شیخ اعظم صاحب کفایه در کفایت الاصول فرموده به این که تعریف عام تعریف حقیقی نیست، تعریف به حد و رسم نیست که بعد شما بیایید روش واستید بگید جنسش چیه، فصلش چیه، جامع افراد هست، مانع اغیار هست یا نی، بلکه تعریف شرح الاسمیه. خب همیشه مرحوم آخوند در همه واژه‌های اصولی وقتی میخواد یک معنای مصطلحی برای لفظ درست بشه میگه شرح الاسم، همه جا میگه اینجا هم گفته، اینجا البته معتمد به فرمایش استادش هم هست، مرحوم شیخ اعظم هم همین رویه رو اینجا گرفته. بنابراین باید بگیم که معنای عام و خاص یک معنای اصطلاحی نداره اصلا، همون معنای لغویشه، همون معنای لغویش ابیان است از هر چیزی که شما میخوای بیاری. خب معرف شما باید اجلا باشه، اعرف باشه، هر چه بیارید واضح تر از خود همین دوتا لفظ نیست. عمه یا عمو، خصه یا خصو، این دو واژه مفهومشون روشنه. عام یعنی شامل، فراگیر، خاصم یعنی نه شمول نداره، فراگیر نی. پس معنای اصطلاحی خاصی ما نمیتوانیم برای عام و خاص جستجو کنیم. هرچه بیاریم بخوام پاشوایستیم آخرش میشه حرف شیخ اعظم یا مرحوم آخون میشه و دیگران. هر لفظی که دلالت کنه بر شمول و حکم برای تمام افراد مثلا این میشه عام، این همون معنی لغویه. این تا اینجا مقدمه بود، مقدمه ادبی بود که معنای لغوی و معنای اصطلاحی فی الجمله بررسی شد و مشخص است هم که نیاز به بحث خاصی نداره. بعد از این مقدمه چند نکته رو عرض میکنم که این چند نکته حالا جنبه ادبی نداره ولی مباحث اصولیه، در مباحث الفاظ اصول لازم. نکته اول، عام و عموم در بحث ما نحن فی یقینا مفهومش متعلق تکلیف قرار نمیگیره، یعنی مفهوم عام به حمل اولیه ذاتی در فقه کاربرد نداره، به حمل اولیه ذاتی مفهوم عمومیت اصلا متعلق تکلیف نیست. آنچه که از عموم و عام، حالا خواستم که بعد خودش مشخصه دیگه، کاربرد اجتهادی و فقاهتی داره و در بحث استنباط احکام شرعی مفیده، عام به حمل شایع صنایعی است. مصادیق عام، نه مفهوم عام، مصادیق عام. مثل مثلا کل عالم یکی از مصادیق عام. اینها هستند که در فقه کاربرد پیدا میکنه و این مصادیق رو باید شناسایی کنیم. خب شناسایی این مصادیق در عالم الفاظ کتاب و سنت چیزی غیر از معانی لغوی اونها نیست. همون معانی لغوی. بنابراین ثمره عملی برای مفهوم عام به ما هو عام ما نداریم در فقه و اصول. ثمره عملی مخصوص مصادیق عامه و این مصادیق عام هم از جهت لغت مفهومش روشنه. این نکته. نکته دوم، فرق بین عام و مطلق. از چیزایی که خوبه و مهمه اینه که وقتی عام رو معنا میکنیم مطلق رو هم معنا میکنیم. در بحث مطلق و مقید هم میاد اونجا. عام و مطلق از جهت ماهیتی یه هسته مرکزی دارن و آن هسته مرکزی شیوعه، شموله. عام هم دارای شموله، مطلق هم دارای شموله. فراگیری در هر دو هست. اگر فراگیری در هر دو هست تفاوت بین این دوتا چیه؟ نقطه مشترک این دو فراگیری و شموله. نقطه امتیازشون چیه؟ همان چیزی است که بارها ما در اصول خواندیم. عام شمولش و فراگیریش بالوضع است ولی مطلق شمول و فراگیریش به مقدمات حکمته. و به تعبیر دیگر شمول در باب عام شمول لفظیه و شمول در باب مطلق شمول لبیه، مبتنیست بر مقدمات حکمت. و این خودش ثمراتی داره که در جای خودش میاد. ثمراتی مترتب است که بارها در اصول ما بهش برخوردیم و از جهت فتوا نقش داره و متفاوت میشه که در جای خودش میاد. اما اجمالا مهمترین تفاوت بین عام و مطلق آن است که عام شمولش بالوضع است و به خاطر همین جهت قویه، شمولش قوت داره، و مطلق شمولش بر اساس مقدمات حکمت است، در آن سطح از قوت نیست، ضعیف داره. در تعارض بین عام و مطلق ما عام رو مقدم میکنیم بر مطلق. بعد چیزهای دیگه ای که در جای خودش. نکته سوم، عام تقسیم شده. نقطه سوم تقسیم عامه. عام تقسیم میشه به استغراقی، شمولی، بدلی. خب عام استغراقی عامی است که دلالت میکند بر شمول حکم تک تک از تک تک افراد را الاحدته، که گویا هر فردی حکمی مستقل داره. به تعبیر دیگر عام استغراقی منحل می شود به احکام متعدده به عدد افراد موضوع. اکرم کل عالمن شه، اکرم زیدن، اکرم بکرن، به عدد افراد. اینو میگن استغراق. استغراق یعنی غرق کردن تمام افراد، جذب کردن و جلب کردن همه افراد یک ماهیت به شکل مستقل و بر هر کدام حکم بار نمودن. حکم عام رو بر تک تک افراد موضوع به شکل مستقل بار کردن. عام شمولی هم عامیست که حکم در اون عام تعلق میگیره به مجموع من حیث المجموع و تمام افراد یک ماهیت کنار هم یک حکم دارن، کنار هم یک حکم دارن، برخلاف استغراقی که جدا جدا بود، اینجا انضمامیه. اونجا انحلالی بود، اینجا انضمامیه. حکم در عام استغراقی انحلالی است، حکم در عام مجموعی انضمامی است. انضمام افراد، اونا انحلال افراد، اینجا انضمام افراد. نمیشه دیگه، نیست و بعد لوازم میشه دیگه. قسم سوم عام بدلی، عامیست که حکم تعلق میگیره به فرد، ولی فردی که اگر حکم در او انجام نگیره، فرد بعدی میاد جاشو میگیره، تبدیل میشه علل بدل. خب این مسئله روشنه، اینش خیلی مهم نیست. سوالی که مطرحه و مهمه اینجاست، عام در هر سه قسم معناش واحده، جهت لغوی یعنی شمول دیگه. معنای عام لغوی بود، مصطلحیش درست نشد، درست هم نمیشه، فایده هم نداره به سر کله هم بزنیم، چی از درونش در نمیاد. آنچه که مشخصه عام یعنی فراگیری و شمول، در هر سه قسم واحده. شمولی که در عام استغراقی هست، همان شمول در عام مجموعی و بدلی هم هست. حالا چطوری سه تا قسم شد؟ با اینکه ماهیت عام یه چیزه، چرا سه قسم شد؟ اینجا هم علمای عظام محققین مطالبی دارن که بعضیاش به نظر میرسه لا طائل تحته، و نظر بعضی از محققین واضح تر است و بیش از همون مقداری که بعضی از محققین گفتن صرف وقت کردن در اینجا هم نتیجه عملی نداره. و آن اینه که همانطور که داریم توضیح میدیم و توضیح دادیم الان، این تقسیم به لحاظ تعلق حکمه، یعنی تقسیم به لحاظ حال متعلقه. این تقسیم برای خود عام نیست، عام یه چیزه، این شمول، شمول شموله دیگه. این که تقسیم میشه به استغراقی و شمولی و بدلی، به لحاظ تعلق حکمیست که در عام وجود داره. اکرم کل عالمن، اکرم کل عالمن، این اکرمه آمده. وقتی ما میخواییم وجوب اکرام را روی این کل عالم پیاده کنیم، میبینیم مثلا طبق ضوابط علوم عربی و مسائل ادبی که داریم، در این اکرم کل عالمن گویا حکم تعلق گرفته به تک تک افراد عالم به خاطر لفظ کل. چون تعلق حکم به تک تک افراد هست الاحدته و مستقلن، اسمشو میگذاریم عام استغراقی. یه استغراقش، عام استغراقی به لحاظ تعلق حکم در عام به وجود آمد. شما در عام غیر از شمول دیگه چیزی ندارید، حرفی ندارید. بعد این شمول رو میایید، یه دفعه میگید استغراقه، یه دفعه میگید این شمول بدله، یه دفعه میگید این شمول مجموعیه. خب با چی تولید شده؟ با یه اکرمه تولید شده، یا به قول شما ایمان به ائمه. یه حکمی باید باشه، حالا چه حکم وضعی، چه حکم تکلیفی. یک حکمی باید وجود داشته باشه که اون حکم رو وقتی توضیحش میکنید، وقتی اون حکم رو توضیح میکنید طبق قواعد لفظی و ادبیاتی، توضیحش چه شکلیه؟ توضیحش اگر این طوریست که به هر یک از افراد اون عام به اصطلاح علی حیاله و علی استقلاله و علی حدته تعلق میگیره، خب مثلشون استقرار، و اگر نه با هم دیگه همه با هم بهشون تعلق میگیره، انحلال نیست، انزمامه، حکم تعلق میگیره به افراد منزمن الیهم، همه به هم منزم باشن، عام مجموعی. اگر تعلق میگیره به یک فرد علل بدل، این نشد نفر بعدی، نفر بعدی، این استعدادی میشه، عام استعدادی، استعداد داره همه رو بگیره، شاید این که اگه اولی رو ترک کردی دومی میشه، دومی نشد سومی. این کیفیت تعلق و حکم حال هم به حسب قواعد لفظی، هم به حسب قواعد دیگری که غیر از قواعد اصولی، قواعد فرض کلامی، قواعد مختلفی میان به میدان و کیفیت تعلق حکم را به افراد بیان میکنن. اگر اون شکل اولی باشه میگیم استقراقی، دومی باشه میگیم مجموعی، سومی باشه میگیم بدلی. و صلی الله علی محمد و آله.